ادامه فصل دوم، اشتباه شماره 2. زنان خودشان را فدا می کنند و همیشه خود را بعد از مردی که دوست دارند و در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. شما چندین ساعت وقت خود را صرف تهیه یک شام مخصوص برای همسرتان کرده اید، مثلا نوعی فیله ماهی مخصوص. وقتی می خواهید بشقاب ها را سر میز بیاورید، متوجه می شوید که یک تکه ماهی از تکه دیگر بزرگتر است. با فرض اینکه شما و همسرتان اشتهای یکسان دارید، تکه بزرگ را به او می دهید یا برای خودتان نگاه می دارید؟ اغلب زنان در پاسخ به این سوال با کمروی اقرار می کنند که حتی لازم نیست در چنین وضعیتی فکر کنند. البته تکه بزرگتر متعلق به مرد است، چرا که آنان عادت کردند همواره مردان را در درجه اول قرار دهند و خودشان را دوم. در واقع بسیاری از خانم‌هایی که با ایشان مصاحبه کردم می‌گفتند از اینکه تکه بزرگتر را برای خود بردارند احساس گناه می‌کنند و حتی کلمات دیگری نظیر خودخواهی، خست و بی‌علاقگی را به کار می‌بردند. اشتباه شماره 2 نشان می‌دهد چگونه ما زنان شخصیت خود را قربانی می‌کنیم و نسبت به مردان زندگی‌مان را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهیم. ما چگونه این کار را می‌کنیم؟ 1. ما دست از علایق، سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایمان می‌کشیم. سارا 31 ساله، سابقاً بسیار درگیر یادگیری و تمرین مراقبه و یوگا بود. او دریافته بود که این کار به او آرامش و سلامتی می‌بخشد. سپس با بیل 36 ساله، مشاور کامپیوتر آشنا شد که بدبینی و دیدی منفی نسبت به این قبیل چیزها یا به قول خودش مسائل شرقی داشت. برای جلوگیری از هر گونه برخورد و بگو مگو، سارا دیگر به کلاس‌های یوگا که یک بار در ماه تشکیل می‌شد نرفت و هر چه می‌گذشت از انجام دادن مراقبه بیشتر شانه خالی می‌کرد تا اینکه به کلی تمرین را متوقف کرد. وقتی از او سوال شد چرا دست از علایقش کشیده است، جواب داد: حدس می‌زنم به این دلیل که الان در دوره جدیدی از زندگی‌ام هستم، به نوعی این طور چیزها را پشت سر گذاشتم. یک سال و نیم بعد روابط سارا و بیل به هم خورد. تا یه دو هفته سارا دوباره مراقبه را شروع کرد و اظهار داشت: باورم نمی شود چقدر دلم برای این کار تنگ شده بود. امیلی عاشق رقصیدن بود. در نوجوانی کلاس های باله و جاز را گذراند. آخر هفته ها با دوستانش برای رقص بیرون می رفتند. رقصیدن به او احساس زندگی، ظرافت و آزادی می بخشید. امیلی در 29 سالگی با اندرو 31 سال آشنا شد. آنها با هم مهاجرت کردند، عاشق یکدیگر شدند و 2 سال بعد ازدواج کردند. اخیراً در یک فروشگاه بزرگ به امیلی برخوردم. بعد از اینکه جویای احوال او و اندرو شدم، به رقص اشاره کردم. امیلی به نظر معذب رسید و جواب داد: خب، دیگه زیاد نمی رقصم. وقتی دلیلش رو پرسیدم توضیح داد: میدونی، اندرو هیچ وقت از رقص خوشش نمی آمد و همواره در این مورد احساس بیشخصیتی می کرد. در آغاز به زور او را با خود به باشگاه می کشندم، لیکن او تمام شب یک جا می نشست و حاضر نبود برقصد. دیدن قیافه عبوس او مانع تفریح من می شد، بنابراین دیگر نرفتیم. تشویقم کرد که بدون او بروم و به خاطر او فداکاری نکنم. یکی دو بار با دوستانم رفتم، ولی از اینکه او را در خانه تنها می گذاشتم احساس گناه می کردم. فکر می کنم دلم برای رقص تنگ می شود، ولی واقعا خیلی اهمیتی ندارد. این زنان کاری را می کنند که بسیاری از ما انجام می دهیم، کنار گذاشتن علایق و سرگرمی های ما به این دلیل که برای همسر ما مهم نیستند. ما حتی متوجه این از خودگذشتگی ها هم نمی شویم. خودمون را قانع می کنیم که واقعا دلمان برای هیچ چیز تنگ نمی شود و اهمیتی ندارد، ولی دارد. اغلب پس از پایان یک رابطه در می یابیم که تصمیم ها و فعالیت های من را در درجه دوم اهمیت قرار داده بودیم و دوباره آنها را از سر می گیریم و بعد به خاطر می آوریم که چقدر از انجام دادن آنها لذت می بردیم. مراقبه، رقص، باغبانی، دوچرخه سواری یا هر چیز دیگری که کنار گذاشته بودیم صرفاً به این دلیل که مرد زندگی ما خوشش نمی آمد. 2. دوستان و اعضای خانواده را که مورد تایید شوهرمان نیستند کنار می گذاریم. جوان 26 ساله متخصص زیبایی بود و دوست پسرش لورنس 30 ساله دلال عتیقه بود. جوان پرجنب و جوش، زرنگ و سرزنده بود و با اینکه کالج نرفته بود از عقل سلیم برخوردار بود و اوضاعش رو به راه بود. لورنس با رتبه ممتاز از یکی از دانشگاه‌های معروف شرق آمریکا فارغ التحصیل شده و خود را یک روشنفکر می‌پنداشت. مشکلات وقتی شروع شد که جوان برای نخستین بار لورنس را به جشن تولد دوستش برد. به جوان بسیار خوش می‌گذشت تا اینکه دید لورنس گوشه تنها نشسته است. پرسید: چیزی شده؟ لورنس با ترشرویی جواب داد: اینجا راحت نیستم. واقعاً هیچ وجه مشترکی با این دوستانت ندارم. در راه برگشت آن دو در مورد مهمانی مشاجره کردند. جوان فریاد زد: از این طرز تفکرید که فکر میکنید دوستان من در سطح تو نیستن متنفرم. چه اهمیتی داره که به کالج نرفتن؟ همگی افراد خوبی هستن. لورنس در پاسخ گفت: ببین، اگر میخوای با اونا معاشرت کنی به خودت مربوطه. فقط از من انتظار نداشته باش که همراهیت کنم. جوان از برخورد مغرورانه لورنس بسیار خشمگین بود، لیکن در خفا فکر میکرد نکند حق با لورنس باشد و دوستانش واقعا آنقدر هم خوب نباشند. از ادامه رفت آمد با آنان میترسید. آیا لورنس با او به هم خواهد زد؟ طی چند ماه آینده معاشرتش با دوستان قدیمی کمتر و کمتر شد تا اینکه به طور کامل قطع رابطه کرد. احساس تنهایی میکرد، ولی به هر حال لورنس رو که داشت. والدین جکی هرگز دوستی او را با مایک در کالج تایید نکردند و وقتی آنان تصمیم گرفتند با هم زندگی کنند، والدین جکی واقعا ناامید شدند. مایک الکلی بود و با اینکه گفته بود هر وقت بخواهد میتواند دست از نوشیدن بکشد، ظاهرا هیچ وقت نمیخواست چنین کاری را انجام بدهد. جکی مایک را دوست داشت و میدانست مایک هم دوستش دارد، ولی از روبرو شدن با این مشکل میترسید. چون تک فرزند بود، همواره به والدینش خیلی نزدیک بود، ولی از وقتی با مایک زندگی میکرد همه چیز دستخوش تغییر شده بود. هرگاه جکی میگفت با پدر یا مادرش صحبت کرده، مایک شروع به غر زدن میکرد که هنوز هم به والدینش وابسته است. اینکه رفتارش مثل یک دختر کوچولوست و باید از آنها جدا شود و شخص مستقلی باشد. جکی عاشق والدینش بود، اما نمیخواست مایک را از دست بدهد. بنابراین به تدریج مکالمات تلفنی و ملاقات با والدینش را کم کرد تا اینکه دیگر تماسی با آنان نداشت. مایک گفت به او افتخار میکند که آنقدر قوی است، ولی جکی هر هفته تا خانه پدر و مادرش میرفت، ماشین را آن طرف خیابان پارک میکرد و میگریست. اگر از شما بپرسم آیا حاضرید به خاطر مرد زندگیتان یک دوست یا فردی از افراد خانواده را کنار بگذارید، احتمالاً با صدای بلند پاسخ می‌دهید به هیچ وجه. با این حال بسیاری از زنان این کار را می‌کنند. آنان برای اینکه عشق مردی را از دست ندهند، به کسانی که برایشان مهم هستند پشت می‌کنند. چرا برخی از مردان سعی دارند شما را از افرادی که دوستتان دارند جدا کنند؟ مردانی که درون خود احساس ناامنی می‌کنند، سعی خواهند کرد شما را از سیستم‌های حمایتی‌تان جدا کنند. برخی مردان احتیاج دارند احساس کنند که کنترل کامل همسرشان را در دست دارند و از اینکه خودشان تحت کنترل باشند در وحشتند. یکی از روش‌های این اعمال قدرت بر شما ممکن است جدا کردن شما از دوستان و کسانی باشد که دوستتان دارند و حمایتتان می‌کنند، مثل خانواده، دوستان یا گروه‌های مذهبی. این عمل می‌تواند دو نتیجه داشته باشد: یک، شما از نظر محبت بیشتر به شوهرتان وابسته می‌شوید، زیرا محبتی که به آن نیاز دارید از جای دیگری تأمین نمی‌شود. دو، رابطه شما فاقد دقت موشکافانه افرادی است که دوستتان دارند و بدین ترتیب کسی نیست که از رفتار همسرتان با شما انتقاد کند یا واکنش منفی نشان دهد. سه، ما به آفتاب‌پرست‌های احساساتی تبدیل می‌شویم. همانند یک لوح سفید و نانوشته وارد رابطه می شویم و هر آنچه مردی بخواهد همان خواهیم شد. یکی از معمول ترین روش هایی که زنان خودشان را در ردیف دوم قرار می دهند، نادیده انگاشتن خود و تبدیل شدن به چیزی است که مرد می خواهد. من آن را آفتاب پرست احساساتی می نامم، که میل به تغییر شخصیت، ظاهر، رفتار و حتی باورهایتان در جهت برآوردن خواسته شوهرتان به عنوان یک زن ایدئال را نشان می دهد. تصمیم میگیریم زن رویاهایش باشیم و خودمان را در قالب تصور شخص دیگری در میآوریم. داستانی را که میخوانید داستان حقیقی و غم‌انگیز زنی است که تمام هویتش را فدای یک مرد کرد. جانیس، یک خواننده قدیمی 32 ساله، با دنیایی از خشم و تلخی وارد دفترم شد. او به تازگی به رابطه 3 ساله‌اش با تونی که تعمیرکار تلفن بود خاتمه داده بود و از من پرسید: میدانی به مدت 3 سال تمام تعطیلات آخر هفته چه میکردم؟ به مسابقات کشتی می رفتم. نه سینما، نه تاج، بلکه مسابقات لعنتی کشتی. و وقتی در خانه بودیم فکر میکنی چه برنامه نگاه میکردیم؟ کشتی. من تمام کشتیگیران را می شناختم. می دانستم چه کسی از کی متنفر است و تمام قوانین و حرکات را می دانستم. جواب دادم: نمی فهمم، تو هنوز به من نگفته این مشکل چه بود؟ جانیس چشم قره رفت و با پرخاشگری گفت: من از کشتی نفرت دارم. در واقع از ورزش متنفرم، ولی تونی دوست داشت و هرچه رو تونی میخواست من هم انجام میدادم. فقط به خاطر خوش آمد او طرفدار کشتی شدم. حتی خودم رو قانع کردم که از کشتی خوشم میاد و این کار رو فداکاری عاشقانه میپنداشتم. حالا اگر برای یک ثانیه هم به آن فکر کنم حالم به هم میخورد. از اینکه انقدر احمق بودم حالم از خودم به هم میخورد. جانیس مانند یک لوح سفید وارد رابطهش با تونی شد، با تمایل به اینکه شخصیتش را در ازای عشق تغییر دهد. با زندگی در لس آنجلس اغلب به زنانی برمیخورم که این اشتباه تأسف‌بار را بارها مرتکب میشوند، تا جایی که با جراحی پلاستیک ظاهرشان را عوض میکنند، چون مرد مورد نظرشان میخواهد آنها متفاوت به نظر برسند. با ده‌ها زن مشاوره کردم که با توصیه شوهرانشان سینه‌هایشان را بزرگ کردند، تن به جراحی داده و حالا باید با احساس خشم و سرافکندگیشان کنار بیایند. 4. رویاها و آرزوهای خودمان را کنار می‌گذاریم و در عوض به شوهرمان برای برآوردن آرزوهایش کمک می‌کنیم. همسری که تدریس در مدرسه را کنار می‌گذارد تا شوهرش را که می‌خواهد دکتر شود یاری و حمایت کند و 15 سال بعد می‌فهمد که رویای خودش یعنی درس دادن به کودکان عقب مانده را فراموش کرده بود. زنی که از شغلش در یک شرکت بزرگ استعفا می‌دهد تا به دوست پسرش در امور حسابداری کار وارداتش کمک کند و وقتی پس از 3 سال روابطشان به هم می‌خورد می‌فهمد این کار را فقط به خاطر او و نه به خاطر خودش انجام داده است و حالا چیزی برای مباهات برایش باقی نمانده است. اطمینان دارم شما هم اگر خودتان چنین کاری نکرده باشید کسی را می‌شناسید که این قبیل کارها را انجام داده باشد. خیلی غم‌انگیز است که ما زنان این چنین مشتاق کنار گذاشتن رویاهایمان و در عوض پذیرفتن رویاهای مردی که دوست داریم هستیم. چرا زنان خودشان را فدای روابطشان می‌کنند؟ شاید این سوال غیر ضروری به نظر برسد. یکی از دوستانم می‌گفت عزیزم فداکاری اسم میانی من است. چندین علت برای از خودگذشتگی زنان وجود دارد. مردان از ما انتظار دارند خودمان را در ردیف دوم قرار دهیم. مردان طی هزاران سال آموزش دیدند که زنان را شهروند درجه 2 به حساب آورند. هرچه باشد ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در بسیاری کشورها زنان هنوز هم به نشانه خوشخدمتی پشت سر شوهرشان حرکت می‌کنند. بنابراین آیا جای تعجب است که مردان از ما انتظار داشته باشند فداکاری کنیم؟ ما به عنوان زن آموزش دیده‌ایم که خودمان را در ردیف دوم قرار دهیم. بسیاری از ما شاهد بوده‌ایم که مادران و مادربزرگ‌هایمان استعدادها، علایق، رویاها و مشاغلشان را برای حمایت از پدرانمان فدا کردند. ما یاد گرفتیم که در نظر گرفتن خودمان خودخواهی است. به جای تحقق بخشیدن به رویاهایمان از خودگذشتگی را نوعی موفقیت میپنداریم. بسیار آسان است که بگوییم خب من میتوانستم مدرکم را بگیرم و وکیل شوم، ولی خودم خواستم وقتی هنری در دانشگاه حقوق بود کمکی برایش باشم. به همین دلیل هم از خودگذشتگی کردم. نتایج فداکاری عاشقانه. وقتی شما برای عشق از خودگذشتگی می‌کنید و خود را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهید، در درون باور دارید که مردتان در نهایت بیشتر دوستتان خواهد داشت. این امر ممکن است رخ بدهد یا ندهد، ولی اتفاقی که به طور قطع رخ می‌دهد این است: وقتی خود را فدا می‌کنید تا شخص دیگری بیشتر دوستتان بدارد، در نهایت شما خودتان را کمتر دوست خواهید داشت. هر بار که برای به دست آوردن عشق مردی یک علاقه، یک دوست یا یک رویا را از دست می دهید، تکه ای از وجود خودتان را کنار می گذارید. هرچه بیشتر از خودگذشتگی کنید، مقدار کمتری از خودتان باقی می ماند، تا جایی که یک روز بیدار می شوید و احساس می کنید تهی هستید. هیچ چیزی از شما باقی نمانده است. برای اینکه بیشتر مورد قبول باشید، همه چیز را از بین برده اید و در طول این فرایند شما ماهیت و روح زنانگیتان را از دست داده اید. این کمبود همیشه خشم و افسردگی را به دنبال دارد. به خاطر کارهایی که کرده اید از خودتان آزرده و عصبانی هستید و به شدت دچار فقدان عزت نفس و غرور می شوید و نسبت به مردی هم که دوست داشتید و به خاطرش فداکاری کردید احساس خشم می کنید، زیرا در نهایت هم آنطور که می خواستید دوستتان نداشت. راه حل: چگونه فداکاری را متوقف کنید؟ 1. از تمام فداکاری‌هایتان در روابط عاشقانه یک فهرست تهیه کنید. این تمرین به هیچ عنوان یک سرگرمی نیست، ولی من به شدت آن را توصیه می‌کنم، چون تکنیک قدرتمند است که به شما انگیزه می‌دهد و آنقدر احساس انزجار خواهید کرد که یک بار و برای همیشه دست از این عادت برخواهید داشت. 2. فهرستی از افراد، علایق، فعالیت‌ها و باورهایی که برایتان مهم هستند تهیه کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا به خاطر بسپارید کی هستید و چه چیزهایی برایتان اهمیت دارد. در این صورت برایتان بسیار مشکل خواهد بود خودتان را قانع کنید که واقعا از ماهیگیری، جمع کردن تمبر یا هر چیز دیگری که شوهرتان دوست دارد لذت میبرید. 3. با رویاهای خود پیمان ببندید. آن وقت به جای احساس خلاء آفتاب پرست احساساتی که در انتظار مردی برای کامل شدن است، احساس غنی بودن خواهید کرد. هر قدر به عنوان یک زن کاملتر و غنیتر باشید، کمتر امکان دارد به دنبال اعتبار و تایید وارد رابطه شوید و داوطلب فداکاری گردید. در فصل آخر کتاب پیشنهاداتی برای تبدیل شدن به زنی قدرتمند که می‌دانید می‌توانید باشید به شما خواهم داد. اشتباه شماره 3: زنان عاشق امکانات و توانایی مردان می‌شوند. آیا تا به حال به توانایی خودتان در ایجاد و برانگیختن بهترین‌ها در یک مرد افتخار کرده اید؟ آیا تا به حال به خود گفته اید که با اندکی زمان و کار مردی که دوست دارید می‌تواند به همان که می‌خواهید تبدیل شود؟ آیا تا به حال احساس کرده اید دلیل آنکه شوهرتان زیاد در کارش موفق نبوده این است که کسی را نداشته تا حقیقتاً دوستش داشته باشد و حمایتش کند؟ البته تا وقتی که شما وارد زندگیش شدید. شما را نمی‌دانم، ولی این سوالات به طرز دردناکی برای من آشنا هستند. تا این اواخر من از اشتباه شماره 3 یک حرفه ساخته بودم، عاشق توانایی یک مرد شدن. دریافتن مردی محتاج کمک و معطوف کردن تمام وقت و انرژیم روی کمک کردن و حل مشکلاتش کاملا متخصص بودم. گاهی اوقات تلاش هایم موفقیت آمیز بود و آن مرد به موفقیت می رسید، گاهی هم شکست می خوردم، لیکن هر بار همان اتفاق در زندگیم رخ می داد. از حرفه خود و رویاهایم می گریختم و سعی در نجات شخصی دیگر داشتم. تا جایی که به یاد دارم همواره مردانی را انتخاب می‌کردم که در مقطع خاصی از زندگیشان احتیاج به کمک داشتند. بعضی احتیاج داشتند از لحاظ احساسی خود را تخلیه کنند، بعضی نیاز داشتند دردهای کودکی پرمشقتشان شفا یابد، برخی باید دست از طفره رفتن می‌کشیدند، سازماندهی می‌شدند و از استعدادهایشان برای پول درآوردن استفاده می‌کردند، برخی احتیاج داشتند توانایی صحبت کردن یا مهارت‌های نوشتاریشان را بهبود بخشند، یا می‌آموختند چگونه درست لباس بپوشند یا چگونه یک عاشق دلسوز و کامل باشند. بنابراین من به نجاتشان می‌شتافتم، به آنها جهت درست را نشان می‌دادم و راهنماییشان می‌کردم تا بر سرگشتگیشان فایق آیند. عشقم، پولم، انرژیم و اندرزم را در اختیارشان می‌گذاشتم. دوستان و خانواده هم نارضایتیشان را ابراز می داشتند و می گفتند که وقتم را تلف می کنم، ولی آنها هم نتوانستند مانعم شوند. حتی اگر مردها بهبود نمی یافتند و یا نیازی به کمکم نداشتند، باز هم دست نمی کشیدم. هرچه باشد عهدی بسته بودم. حالا که به عقب می نگرم متوجه می شوم که هر بار من واقعا رابطه ای نداشتم، بلکه روی یک پروژه کار می کردم. من با یک مرد درگیر نبودم، بلکه خود را وقف یک علت کرده بودم. من عاشق یک مرد آنطور که واقعا بود نمی شدم، عاشق توانایی بالقوه او می شدم. پس از سالها خشم، دلسوختگی و ناامیدی یک روز از خواب بیدار و متوجه شدم که به سن 30 سالگی رسیدم بدون اینکه به اهدافم رسیده باشم. آن موقع بود که به خودم گفتم باربارا، اگر حتی نیمی از انرژی، خلاقیت، مسئولیتی را که برای بالفعل کردن توانایی‌های درونی آن مردان به کار بردی، برای اهداف و زندگی خودت به کار می‌بستی، نمی‌توان گفت حالا چقدر موفق و خوشبخت و راضی بودی. و این کاری بود که کردم و حالا شما با خواندن این کتاب بخشی از نتیجه آن را تجربه می‌کنید. چگونه ما عاشق توانایی‌های بالقوه یک مرد می‌شویم؟ 1. ما به مأموریت‌های نجات احساس می‌رویم. مردانی را پیدا می‌کنیم که میل ندارند به خودشان کمک کنند و سعی می‌کنیم نجاتشان دهیم. آلیسون 32 ساله و یک واسطه معاملات املاک برای مشاوره شغلی به دفتر من آمد. هرچه بیشتر صحبت کردیم بیشتر مشخص شد که مشکل او با شغل معاملات املاک نبود، بلکه با شغل تمام وقت دیگرش، یعنی مراقبت از هری بود. آلیسون مدت 3 سال بود که با هری، یک هنرپیشه 37 ساله، زندگی می‌کرد. او توضیح داد: من هری را خیلی دوست دارم. او کودکی بسیار سختی رو گذرانده و یک ازدواج ناموفق داشته که بسیار وحشتناک بوده. به همین دلیل وقتی با او آشنا شدم بسیار احساس ناامنی می‌کرد و با خودش رفتار خشن و تندی داشت. او هنرپیشه بسیار خوبی است، فقط پیدا کردن کار برایش سخت است. قبلا به کوکائین معتاد بود و خیلی سیگار می‌کشید. من مانع شدم و این کار خیلی خوب بود. حالا دارم روی او کار می‌کنم که برای خودش هدفی در نظر بگیره و به یک برنامه منظم بچسبه. مطمئنم شما فکر میکنید دیوانه ام که با او زندگی میکنم، ولی من میدانم که او واقعا میتواند موفق باشد. این را حس میکنم. آلیسون بیشتر از خود هری به او ایمان داشت. او توانایی بالقوه و درونی او را دوست داشت، نه مردی را که واقعا بود. آلیسون در قسمتی از مغزش به این نتیجه رسیده بود که وقتی هری زندگیش را سر و سامان بخشید، او هم به موفقیت میرسد. به همین علت برایش مهم نبود که چقدر در شغلش موفق است. تا وقتی هری طبق برنامه او پیشرفتی نمیکرد، او احساس یک شکست خورده را داشت. 2. ما مردانی را پیدا می‌کنیم که ما را دوست ندارند یا درست رفتار نمی‌کنند و بر چیزی پافشاری می‌کنیم که به دست نمی‌آوریم ولی می‌دانیم وجود دارد. اریکا 45 ساله نمونه کامل زنی است که مرتکب اشتباه شماره 3 می شود. 19 سال است که با آرنولد ازدواج کرده و هرگز در تمام آن سالها به اندازه کافی احساس خوشحالی نکرده است. با چشمانی اشکبار اقرار کرد: من نه تنها عاشق توانایی‌های بالقوه آرنولد شدم، بلکه با آن ازدواج هم کردم. آرنولد هرگز فردی بخشنده و دوست داشتنی نبود. او از نظر احساسی خود را حبس کرده و بسیار منتقد است. لیکن در درونش پسر بچه شیرین و وحشت‌زده است که هر از گاهی بیرون آمده و فقط می‌خواهد که دوستش بدارند. وقتی با هم بیرون می‌رفتیم، به طور گذری این بخش از او را می‌دیدم و ذوب می‌شدم. شبی را که به من پیشنهاد ازدواج داد درست به خاطر دارم. او در هم شکست و برای اولین بار از وقتی با او آشنا شدم گریست. متوجه شدم که مشکلاتی دارد، ولی فکر کردم اگه به اندازه کافی دوستش داشته باشم او خود را رها خواهد کرد. والدینم مخالف ازدواج من بودند و من به آنها گفتم که به اندازه من آرنولد را نمی‌شناسند. خب حالا بعد از 19 سال با 3 فرزند آرنولد ذره‌ای هم عوض نشده است. اغلب اوقات احساس بی‌محبتی کردم و اینکه قدرم را نمی‌داند و دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. هنوز دوستش دارم و هنوز آن بخش زیبا را در درونش می‌بینم، ولی این حقیقت را دریافتم که او هرگز عوض نخواهد شد. می‌دانم تصمیم درستی است که ترکش کنم، ولی به نحوی احساس می‌کنم اگر بیشتر دوستش داشتم و بیشتر کمکش کرده بودم، شاید بالاخره قلبش را می‌گشود. اریکا تمام مدت زندگیش به جای اینکه با حقیقت روبرو شود و قبول کند که آرنولد واقعا آنطوریست، در اشتیاق آن قسمت از آرنولد بود که او از نشان دادنش امتناع می‌کرد. می‌دانم اریکا چه احساسی داشت، زیرا در یکی از روابطم خودم هم چنین کاری کردم. چندین سال با کسی بودم که خیلی دوستش داشتم، کسی که نه تنها با آن توانایی درونیش نمیزیست، بلکه آن تکه قلبش را هم در اختیار من نمیگذاشت، یعنی آخرین 10% از احساسات و اعتقادش را. و درست مانند اریکا من هم احساس شکست میکردم و فکر میکردم اگر به اندازه کافی دوستش بدارم او تغییر خواهد کرد. حقیقت این است که اگر مردی به اندازه کافی خودش را دوست بدارد تغییر خواهد کرد. زنانی که عاشق توانایی درونی یک مرد میشوند اغلب احساس خوبی نسبت به خودشان ندارند و فکر میکنند برای اینکه مورد محبت و عشق کسی قرار بگیرند باید نقش بازی کنند. ما مردانی را انتخاب میکنیم که از نظر احساسی ما را به نوعی رقابت میطلبند و بعد اراده میکنیم علارغم چیزی که هستند دوستشان بداریم. آنگاه میگوییم ببین چقدر با محبت، صبور، با حوصله و دلسوز هستم، باید دوست داشتنی باشم، درست است؟ بالاخره آموختم که داشتن رابطه سالم با یک مرد یعنی دوست داشتن او به خاطر همان که هست، نه دوست داشتن او علارغم چیزی که امروز هست یا به امید چیزی که فردا خواهد بود. چرا زنان عاشق توانایی‌های بالقوه یک مرد می‌شوند؟ با این نتیجه گیری که ما مسئول کمک کردن به دیگری هستیم، از روبرو شدن با سرنوشت و رسیدن به زندگی خود پرهیز می‌کنیم. با نشان دادن اینکه چقدر مؤثر با محبت و صبور هستیم، احساس خوبی نسبت به خودمان پیدا می‌کنیم. وقتی مرد زندگیمان آنطور که انتظار داشتیم از آب در نیامد، احساس شکست می‌کنیم و خودمان را به خاطر کامل نبودن تنبیه و نکوهش می‌کنیم. ما زنان دوست داریم همه چیز را بهتر کنیم. دوست داریم همه چیز را بازسازی کنیم، اعم از خانه، موی مردم یا هر چیز دیگر. و این تعبیری است از میل شدید به خلاقیت که برای ما بسیار طبیعی است. مقاومت در برابر پیشرفت و ترقی برای یک زن بسیار سخت است. چگونه میتوان فهمید که آیا شما دچار این بیماری نجات هستید یا نه؟ در این قسمت چند علامت خطر آورده شده است که مشخص میکند شما مرتکب اشتباه شماره 3 میشوید یا نه. به خودتان میگویید که مرد شما فقط به زمان بیشتری نیاز دارد تا به خود و زندگیش سر و سامان دهد و این کار را هر چند ماه یک بار میکنید. به خودتان میگویید هیچ وقت کسی به اندازه کافی او را دوست نداشته است و شما آن کسی هستید که با عشق زیاد قادر به تغییرش خواهید بود. احساس میکنید هیچ کس او را درک نکرده و شما تنها کسی هستید که او واقعی را میشناسید. شما او را مثل من نمیشناسید. توجیه کردن رفتار بد او با شما یا با خودش نزد خانواده و دوستان. احساس میکنید نمیتوانید این مرد را تنها بگذارید، چون این کار باعث میشود احساس بی‌ارزشی که او نسبت به خود دارد قوت یابد و دیگر هرگز عوض نشود. خودتان را قانع میکنید که اگرچه مرد شما آن تکه از قلب و وجود خود را از شما دریغ داشته، ولی چیزی که به شما میدهد ارزش حفظ رابطه را دارد. راه حل: چگونه میتوان مانع از آن شد که عاشق توانایی درونی مردی شوید؟ بگذارید چند پیشنهاد برای التیام شما در این مسیر دردناک ارائه دهم. 1. انرژی خلاق خود را به جای اینکه برای مردی صرف کنید، ابتدا روی خود و شغلتان متمرکز کنید. فهرستی از اهداف و آرزوهایتان تهیه و نقشه‌ای واضح و ملموس برای دستیابی به آنها طرح کنید و هوشیار باشید که از مسیر اصلی منحرف نشوید. این حرف بدان معناست که اگر شما قرار است در جلسه‌ای که باعث می‌شود مشتری بیشتری به دست آورید شرکت کنید، لیکن دوست پسرتان برای تعمیر آپارتمانش به کمک نیاز دارد، شما به جلسه‌تان بروید. قبل از اینکه درگیر یک رابطه جدید شوید، بدانید که در زندگی چه می‌خواهید. بنابراین برنامه کاریتان در درجه اول قرار می‌گیرد. 2. فهرستی تهیه کنید کارهایی که در زندگی‌ام به خاطر نجات مردان از انجام دادن آنها پرهیز می‌کنم. اغلب حتی متوجه نیستید که چه مقدار از احساسات یا مبارزات را پشت سر می‌گذارید. تهیه یک فهرست باعث می‌شود روی این نقاط پنهان تمرکز کنید. 3. مردی را بیابید که آنقدر مسئول باشد که بخواهد خودش مشکلاتش را حل کند و دیگر لازم نباشد شما آن کار را برایش انجام دهید. هیچ اشکالی ندارد مردی را که دوست دارید طی رشد شخصیتش حمایت کرده و در تغییر هویتش او را کمک کنید. وقتی دو نفر واقعا یکدیگر را دوست دارند، هر دو به هم کمک می‌کنند تا امکانات بالقوه‌شان را بالفعل کنند. ولی مهم این است که مثل یک تیم کار کنید، یعنی مرد شما همانقدر به کار کردن روی خود پایبند باشد که شما هستید. پیشنهاد می‌کنم در ابتدای یک رابطه از شریکتان بپرسید که اهداف شخصیش چیست و برنامه‌اش برای دستیابی به اهدافش چگونه است. ممکن است دریابید که گرچه شما می‌خواهید او بیشتر احساسی و عاطفی باشد، ولی او هیچ علاقه‌ای به پیشرفت در این مورد ندارد. آن وقت متوجه می‌شوید که او به درد شما نمی‌خورد. اگر بگوید می‌خواهد در همان مسیری که مورد نظر شماست رشد کند، به او کمی عشق، حمایت و زمان بدهید و بعد از چند ماه او را ارزیابی کنید. اگر تغییری ملاحظه نکردید، با او به بحث بنشینید و دریابید که چرا اتفاقی نیفتاده است. به خاطر بسپارید، اعمال رساتر از گفتار بیان می شوند. اشتباه شماره 4. زنان برتری و صلاحیت خود را پنهان می کنند. آیا شما این عادت بد را دارید که خود را در مقابل مردی که دوستش می دارید کوچک کنید؟ آیا به ندرت مورد تحسین و تمجید قرار می گیرید؟ آیا دارای استعدادها و توانایی هایی هستید که همسرتان از آن آگاه نیست؟ بیشتر خانم‌ها چنان در انجام اشتباه شماره 4 تبحر دارند که حتی نمی‌دانند این یک اشتباه است. ما زنان هوش، مهارت، فصاحت و توانایی‌مان را پنهان می‌کنیم تا مرد زندگی‌مان احساس خطر نکند و در عوض احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشد. ما این عمل را به چند روش مختلف انجام می‌دهیم. 1. در مورد خودمان با لحنی موهن و ناپسند صحبت می‌کنیم و به خاطر کوچکترین اشتباه خود را سرکوب می‌کنیم و لذا به نظر می‌رسد که خودمان را خیلی دوست نداریم. باورم نمی‌شود اینقدر احمق بودم که قرار ملاقات امشب را فراموش کردم. گاهی اوقات هیچ چیز را نمی‌توانم به خاطر بسپارم. رئیس هم گفت که از گزارشم راضی بود، ولی خودم فکر نمی‌کنم کارم زیاد خوب بود. برآوردهای مالی مرا گیج کرده بود و واقعاً نمی‌دونستم در مورد چه چیز صحبت می‌کنم. خیلی ناراحتم که اینقدر چاق شدم. این چربی‌ها را می‌بینی؟ 2. وقتی مردان از ما تمجید می کنند با آنان بحث می کنیم، گویی می خواهیم نظر مثبت آنها را در مورد خودمان تغییر دهیم. جدی؟ این لباس را دوست داری؟ چطور؟ مال 2 سال پیش است. فکر نمی کنم مدلش قابل تعریف باشه، ولی می خواستم یه بار دیگه اونو بپوشم. در هر حال متشکرم. اوه عزیزم، تدارک آن مهمانی غافلگیر کننده برای تو واقعا چیزی نبود. منظورم اینه که انقدر وقت گیر نبود و کمک هم داشتم. نباید انقدر شلوغش کنی. واقعا از اجرای من لذت بردی؟ خب در واقع چون آخرین نفر بودم، دست پاچه شده بودم و مطمئن نبودم موضوعاتی را که ارائه دادم خوب بپذیرند. فکر میکنم همه از این که جلسه به پایان میرسید خوشحال بودن و برای همین اونقدر منو تشویق کردن. 3. ما استعدادها و مهارتهایمان را از مردان زندگیمان پنهان میکنیم. ساندرا نمونه کامل زنی است که اشتباه شماره 4 را انجام می‌دهد. 7 سال پیش با گرگ ازدواج کرده و در اینکه خودش را کم‌لیاقت‌تر و کم‌هوش‌تر نسبت به او نشان دهد، کاملاً استاد بود. او با لحنی نرم مشکلش را با من در میان گذاشت. گرگ دوست داره فکر کنه که اون رئیسه. برای همین از وقتی با هم آشنا شدیم، همش خودم را در سطح پایین‌تر نگه می‌داشتم. ساندرا واقعیت را درک می‌کرد. حقیقت این بود که او هرگز به گریگ نگفته بود که کالج را با رتبه ممتاز به پایان رسانده و یک بورس تحصیلی هم به دست آورده بود. گریگ اصلا نمی‌دانست ساندرا فرانسه را بسیار خوب صحبت می‌کند و قبل از آشنایی با او، یک بازرگان بسیار موفق فرانسوی از او دعوت به همکاری کرده بود. ساندرا از گفتن تمام اینها به گریگ خودداری کرده بود، چون به قول خودش اینا دیگه اونقدر اهمیت ندارن. الن 37 ساله و شوهرش اندی 39 ساله زوج شاغل بودند. اندی مشاور سرمایه گذاری در یک شرکت خرید و فروش اوراق بهادار و الن مسئول روابط عمومی یک کارخانه پوشاک بود. وقتی متوجه مشکلاتی در ازدواجشان شدند، برای مشاوره نزد من آمدند. الن شکایت داشت: فکر میکنم اندی اونقدر که باید قدر منو نمیدونه. منم به اندازه اون کار میکنم، ولی ما همیشه راجع به مشکلات اون صحبت میکنیم، نه من. اندی جواب داد: این واقعیت داره. ما در واقع بیشتر راجع به شغل من صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم دلیلش این باشه که شغل من از تو پیچیده تره. طبیعتاً الن از اینکه شوهر شغل خود را مهمتر میپنداشت بسیار خشمگین بود. با آنها صحبت کردم تا بالاخره منشأ مشکلشان را یافتم. الن دچار اشتباه شماره 4 شده بود و با پنهان کردن مهارت‌هایش و بی اهمیت نشان دادن شغلش باعث شده بود اندی بیشتر احساس اهمیت کند. این عادت را آنجا کسب کرده بود که نسبت به برادر کوچکترش باهوش‌تر بوده و والدینش همواره به او تذکر می‌دادند: الن نمی‌خواد به جاناتان بگویی که این ترم چقدر نمره‌هات خوب شده، می‌دونی که اون در درس‌هاش مشکل داره. الن این رفتار را با شوهرش نیز ادامه داد. او هرگز در مورد مشتری‌های مهمش با اندی صحبت نکرده و به او نگفته بود چقدر در نظر همترازانش محترم است و به ندرت اهداف و رویاهایش در مورد آینده را با اندی در میان می‌گذاشت. الن پس از شنیدن اشتباه شماره 4 اقرار کرد: تعجبی نداره که اندی قدر من و ارزش کارم رو نمیدونه، چون خودم هم قدر خودم رو نمیدونم و وقتی از او پنهان میکنم که چقدر در کارم عالی هستم، اون چطور باید بدونه؟ چرا ما برتری و صلاحیتمان را پنهان میکنیم؟ ما برتری و صلاحیتمان را پنهان میکنیم چون میپنداریم در این صورت مردان بیشتر دوستمان خواهند داشت. آیا به خاطر می آورید وقتی دختر کوچکی بودید یکی از جملات زیر را به شما گفته باشند: وقتی با هم بازی می کنین همیشه بذار پسر را ببرن، اینطوری بیشتر دوستت خواهند داشت. پیش مردا خیلی خودتو زرنگ جلوه نده، از تو خوششون نمیاد. تو باید اونا رو بزرگ جلوه بدی و کاری کنی که احساس کنن از تو باهوشترن. ما زنان طوری تربیت شده ایم که مردانمان را باهوشتر و بهتر از خود جلوه دهیم تا اطمینان یابیم ما را بیشتر دوست خواهند داشت. ما با این باور یک رابطه را شروع می‌کنیم که اگر زیادی خوب باشیم آن مرد دوست ندارد با ما باشد. بنابراین به سختی تلاش می‌کنیم تا او بهتر از ما ظاهر شود و خودمان را پایین‌تر و بدتر از آنچه واقعاً هستیم نشان می‌دهیم. ما برتری و صلاحیتمان را پنهان می‌کنیم چون می‌ترسیم در نظر دیگران متکبر و خودپسند جلوه کنیم. آیا تا به حال نصیحت‌های زیر به شما شده است؟ بسیار خوب سوزی، خوشحالم که در تمام گزارشات نمره عالی گرفتی، ولی اگر جای تو بودم به همه نمیگفتم لاف زدن درست نیست و دخترها باید فروتن باشن. جینی، آنطور در آینه به خودت خیره نشو. در خور یک خانم نیست که به خودش ببالد. دخترهایی که خیلی مغرور هستند محبوب نمیشوند. به خاطر میآورم وقتی هنوز مدرسه میرفتم مادرم میگفت هرچه لایق تر و موفق تر شوم مردم بیشتر حسادت خواهند ورزید. دوستان کمتری خواهم داشت و باید مراقب باشم به واسطه استعدادهایم مردم از من دوری نکنند. مادر من هم مثل تمامی مادران نیت خیر داشت و نمیتوانم بگویم که هیچ کدام از این عکس‌العمل‌ها را در زندگیم ندیدم. ولی او با این کار یک نوع خودمحکومی را که از مادرش آموخته بود به من القا کرد. یک زن نباید زیادی خوب به نظر برسد چون جذاب و زنانه نیست. زنان در تلاش برای دختر خوبی بودن نقاط قوتشان را پنهان می کنند. چرا پنهان کردن صلاحیتتان مؤثر واقع نمی شود؟ 1. با پنهان کردن لیاقتتان آتش اشتیاق در روابطتان خاموش می شود. وقتی مهارت‌هایمان را بی‌ارزش جلوه می دهیم و برتریمان را از مرد زندگی خود پنهان می کنیم، می پنداریم که کمتر تهدیدآمیز و بیشتر جذاب به نظر خواهیم آمد. ولی در واقعیت درست عکس این اتفاق می افتد. مردان شیفته کفایت و بیزار از ضعف هستند. مردان زنان با لیاقت و کفایت را دوست دارند. آنان خود آموختند که شایسته باشند و شناخت و تشخیص این خصوصیت در فردی دیگر باعث می شود به طرف آن فرد جذب شوند. طی تحقیقاتم برای نگارش این کتاب با صدها مرد مصاحبه کردم و اغلب آنان معتقد بودند که یک زن دارای اعتماد به نفس بسیار جذاب و جالب توجه است. مردان به چنین زنی احترام می‌گذارند و او را جدی می‌گیرند. شگفت این که زنان می‌پندارند پنهان کردن لیاقت و کوچک جلوه کردن عشق مرد را برایشان به همراه می‌آورد، در حالی که حقیقت این است که این رفتار تنها باعث از بین رفتن اشتیاق در رابطه می‌شود. 2. وقتی به پنهان کردن شایستگی خود از همسرتان عادت کنید، در نهایت به جایی می‌رسید که آن را از خودتان هم پنهان می‌کنید. گفته ای از دل برود هر آن که از دیده برفت کاملا مصداق اشتباه شماره 4 است. هرچه بیشتر صلاحیتتان را از چشم دیگران بپوشانید، کمتر به خاطر می سپارید که آن را دارا هستید، تا جایی که کاملا آن حس شکوه و لیاقت را از دست می دهید. راه حل: چگونه دست از پنهان کردن صلاحیت ها بردارید؟ 1. یک فهرست از تمام استعدادها، قابلیت‌ها، افتخارات، مهارت‌ها و کفایت‌هایتان تهیه کنید و به همسرتان نشان دهید. در سمینارها این مأموریت را به خانم‌ها داده و نتایج بسیار جالب توجهی گرفتم. بسیاری خانم‌ها گزارش دادند که تنها با نوشتن قابلیت‌ها و مهارت‌هایشان تمام مسائل فراموش شده را به خاطر آوردند، مسائلی که حتی یادشان نبوده با شوهرشان مطرح کنند، و مردان گزارش دادند که از کشف آن همه خصوصیات در زن مورد علاقهشان بسیار متعجب و خرسند شدند. 2. وقتی متوجه می‌شوید که می‌خواهید تحسینی را رد کنید یا خودتان را کوچک بشمارید یا موفقیتتان را بی اهمیت جلوه دهید، جلوی خود را بگیرید و در عوض لیاقتتان را جشن بگیرید. از اینکه تا چه اندازه دچار اشتباه شماره 4 می‌شوید متعجب خواهید شد و اینکه چطور این اشتباه به یک عادت ناخودآگاه تبدیل شده است. جلوی خودتان را بگیرید و دست از پنهان کردن برتری خود بردارید. دفعه بعد که کسی از شما تعریف کرد، نفس عمیقی بکشید و به سادگی بگویید متشکرم. آن تواضع دروغین و اشتباه را از پنجره بیرون بیاندازید. 3. دنبال مردی باشید که بخواهد شما بدرخشید. همه می‌دانیم مردانی وجود دارند که به دلایل مختلف دلشان نمی‌خواهد زنی قدرتمند یا مطمئن به خود داشته باشند. جشن گرفتن در کنار کسی که دلش نمی‌خواهد درخشش شما را ببیند مشکل است. اطمینان یابید که همسرتان شما را در راهی که در پیش گرفته اید حمایت خواهد کرد.